بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
مان الرحیم. واللام فی قوله لیبتلا به الحقوق اما للغایه او للعاقبه فعل الاول فیدل على حرمت اخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل و على الثانی فیدل على حرمت انتصاب للفتوى من غیر علمن همان فی الدنیا و علی کل تقدیرن فظاهرها حصر الاستیکال المذموم فی ما کان لاجل الحکم بالباطل او مع عدم معرفت الحق فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق و دعوا کون الحصر اضافیاً بالنسبه الى الفرد الذي ذكره السائل فلا يدل الا عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر وفصل في المختلف فجوز اخذ الجعل والاجره مع حاجه القاضي وعدم تعين القضاء عليه و منعهی مع غناه او عدم الغناء عنه و لعل اعتبار عدم تعین القضاء لما تقرر عندهم من حرمت الاجرت على الواجبات العینیه و حاجته لا تسوق اخذ الاجرت علیها و انما یجب على القاضی و غیرهی رفع و حاجتهی من وجوه اخر و اما اعتبار الحاجه فلظهور اختصاص ادلت المن به صورت الاستغناء کما یظهر به تعمل فی روایت یوسف و عمار المتقدمتین ولا مانع من التکسب بالقضاء من جهت وجوب هل کفائی کما هو احد الاقوال فی المسئله الاتیه فی محلها ان شاء الله. دیروز مرحوم شیخ انواع رشوه را بنابر اختلاف اهل لغت ذکر کردند، فرمودند رشوه یا عبارت است از اخذ جول در مقابل حکم حق و یا عبارت است از اخذ جول در مقابل حکم باطل و یا عبارت است از اخذ جول در مقابل حکمی که به نفع دهنده رشوه تمام بشه، حالا این حکم حق باشد یا این حکم باطل باشد. و معنای چهارمی هم که برای رشوه کردن، موضوع رشوه را اعم از حکم گرفتن، فرمودن هر پولی که انسان بدهد برای این که به خواسته خودش برسه، حالا این خواسته اش میخواد حکم باشه میخواد غیر حکم باشد، پولی که برای رسیدن به حاجت و رسیدن به خواسته داده می شود به این پول رشوه گفته می شه. و در آخر بحث مرحوم شیخ از مرحوم مفید فتوایی را نقل کردن که مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه فتوا داده بودن به جواز جول در مقابل قضا، که اگر چنانچه کسی قضا کرد و رفع خصومت کرد از کسی و درباره او نظر داد، میتواند در مقابل این نظر جول بگیره و اجرت بگیره. اجرت گرفتن جایزه. و مرحوم مفید برای این فتوا دو دلیل ذکر شد از طرف ایشون، یکی اصالت الجواز و یکی هم روایتی که دیروز خوندیم که در اون روایت امام علیه السلام فرموده بود من استعکل، کسی که با فقهش استیکال بکنه و این رو وسیله دنیای خودش قرار بدهد این افتقر. اون وقت راوی از امام سوال کرد که کسی که میاد علوم شما رو یاد میگیره، فضائل شما رو یاد میگیره، بعد میرود برای مردم نقل میکنه و مردم بالاخره به او اکرام میکنن، احسان میکنن، صله میکنن، آیا این صله و اکرام مردم هم جزء استیکال هست؟ امام فرمود نه، اینها جزء استیکال نیست. استیکال جایی است که کسی پولی بگیرد برای این که برخلاف حق حکم بکنه. چرا؟ طمعا فی دنیا، برای این که به دنیای خودش برسه. خب پس از ذیل این روایت ما استفاده می کنیم که استیکال محرم و اخذ جعل محرم در جایی است که انسان بخواهد بر علیه حق حکم بکنه، باطلی را زنده کند یا حقی را بمیراند. مرحوم شیخ می‌فرمایند این لیبتلا به الحقوق رو دو جور میتونیم معنا بکنیم. لام لیبتلا را میتوانیم لام غایت بگیریم. اگر لام غایت گرفتیم همین معنا که عرض کردیم، کسی استیکال کرده و کسی عملش نامشروع است که پول بگیرد برای این که به باطل حکم بکنه. پس پولی که در مقابل حکم به باطل داده می شود این استیکاله و این در روایات ازش به رشوه تعبیر شده. خب اگر لام غایت گرفتیم قهرن دلیل می شود بر اختصاص حرمت به حکم باطل، ولی می توانیم لام را لام عاقبت بگیریم. اگر لام عاقبت گرفتیم معنا عوض میشه. معنا این میشه که کسی که به غیر علم، کسی که دانا نیست، کسی که اهلیت ندارد، اگر این منصب قضا را قبول کرد و منصب افتا را قبول کرد، سرانجام این که نااهل منصب قضا را اختیار کرده باشد، سرانجام کار و عاقبت کارش این می شود که بر باطل حکم می کنه، چون حق و باطل را نمی تواند از هم تشخیص بده، نمی تواند از هم تمیز بده. پس اصلا تصدی همچه پستی که سرانجامش قضای به باطل هست، تصدی همچه پستی حرامه و قبول همچه پستی حرامه و پول گرفتن بر همچه پستی حرامه، ولو گاهی هم ممکن است به حق حکم کرده باشد و بر طبق واقع نظر داده باشه. پس میتونیم این لام را لام عاقبت بگیریم، مثل این آیه شریفه فاتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. اینها موسی را از آب گرفتن، اما موسی را از آب نگرفتن تا موسی دشمنشون بشه، یعنی به قصد دشمنی موسی با اونها موسی را از آب نگرفتن، اینا موسی را گرفتن که فرزندشون باشد. اما سرانجام این موسی از آب گرفتن عداوت موسی با اونها شد، دشمنی موسی با اونها شد. اینجا هم بگیم اگر کسی اهلیت نداشت و اگر کسی شایسته نبود و پستی را قبول کرد، سرانجام این که ناشایسته پستی را قبول بکند، این می شود که به باطل حکم بکنه، حقی را از بین ببرد یا باطلی را عصبت که زنده بکنه. خب اون وقت فرق می کنه. اگر اول مراد بود قهرن پول در مقابل باطل فقط حرامه، اما در مقابل حقش اشکال نداره. ولی اگر معنای دوم مراد بود، مطلقا پول گرفتن در همچه جایی حرامه، حالا به باطل حکم بکند یا به باطل هم حکم نکنه. بعضی ها گفتن می توانیم این حصر را حصر اضافی بگیریم، حصر حقیقی نگیریم، و حصر را بالاضافه به مورد سوال ازش حصر بفهمیم. بگیم که از امام سوال کرده که آیا کسی که علوم شما را یاد میگیره برای مردم نقل میکنه و مردم کمکش میکنن، آیا این هم مستعکل هست؟ امام میفرماید نه، اون مستعکل نیست، مستعکل اینه. پس نسبت به اون امام استیکال را در این دوتا منحصر کرده، و الا ممکن است ما مستعکل سومی هم داشته باشیم. مستعکل نسبت به فرد مورد سوال نفی میشه و منحصر میشود در این دو مورد، و الا ممکن است ما یک مورد سوم هم برای استیکال داشته باشیم. یعنی اینجوری، گاهی است که طرف علوم را یاد میگیره، فضائل و مناقب را یاد میگیره، میاد برای مردم میگه، این قطعا استیکال نیست، هست نسبت به این درسته. اما سه جای دیگه داریم، یکی کسی که میاد علوم را یاد میگیره و به سرحد اجتهاد نمیرسه و بعد پست قضاوت را قبول میکنه، این سرانجامش به باطل حکم کردنه. یا نه، از اول میاد پول میگیرد که به باطل حکم بکنه. اینها هم قطعا مورد استیکال هستن. اما یک مورد دیگر هم داریم که روایت از اون ساکته و ممکنه اونم جزو مصادیق استیکال باشه، کسی که پول بگیرد در مقابل قضاوت ولو قضاوتش قضاوت به حق باشه. خب بنابراین ما دیگه از این روایت نفی استیکال از این نوع چهارم را استفاده نمی کنیم، فقط نفی استیکال از اون مورد سوال استفاده میشه. اما کسی که پول میگیرد و قضاوت برای مردم میکند ولو قضاوت قضاوت به حقی هم باشد، لعل اینم جزء مستعکلین باشه و روایت از او ساکت باشه. این خلاصه حرفی که تا اینجا عرض کنم که زدم. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در مختلف آمده اند، فرموده اند اخذ الاجرت علی القضاء جایز. آدم میتوند در مقابل حکمی که میکند پول بگیره، اما دو شرط داره. شرط اول این که محتاج باشه. اگر کسی محتاج نباشد حق گرفتن اجرت نداره. شرط دوم این که به او محتاج نباشند. پس اگر به او محتاج بودند، یعنی قضاوت بر او واجب عینی بود، غیر از او کسی نیست قضاوت بکنه، اگر به او هم محتاج بودند، اجرت گرفتن باز حرامه. برای این که ما در نوع پنجم از انواع خمسه مکاسب محرمه مفصلا بحث میکنیم که اخذ الاجرت علی الواجبات العینیت حرامون، این رو خیلی از فقها گفتن، وقتی قضاوت بر من واجب عینی شد، اخذ اجرت بر من می شود چی؟ بر من می شود حرام. پس دو شرط داریم، یکی عدم استغنای این آدم که قاضی هست، یکی استغنای مردم از این آدم. این نباید مستغنی باشه و مردم هم باید نسبت به این مستغنی باشن، یعنی واجب عینی نباشد قضاوت برش. در این صورت اخذ اجرت فرموده است جایزه. حالا اگر کسی قضاوت برش واجب عینی بود و محتاج هم بود، آیا بازم نمیتوند اجرت بگیره؟ میگیم نه، بازم نمیتوند اجرت بگیره، از جاهای دیگر باید تأمین زندگی بکنه. با واجب عینی آدم، حالا بعدم بحثش میاد، علتش هم میاد، برای این که آدم واجب عینی در اختیارش نیست. آدم جایی اجیر میشود که متعلق اجاره در اختیارش باشه. چیزی را که شارع بر من واجب کرده است و من حق ترکش را ندارم، در اختیار من نیست که بخوام اون را متعلق عقد اجاره قرار بدم. این انشاءالله بحثش بعدن عرض شود که خواهد آمد. پس اگر واجب عینی بود و یا این طرف مستغنی بود، به این جهت بیاییم بگیم که اجرت گرفتن حرامه. استغنا را از کجا می فهمید؟ میگن استغنا را اگر دقت بکنیم، البته با دقت طلبگی، در اون دوتا روایتی که سابق داشتیم میتونیم استغنا را بهش بچسبونیم. بگیم که در اون روایت پیغمبر فرمودن چه کسی مشمول لعنه؟ اون کسی که فقه یاد میگیره و مردم به او محتاج هستن. فسألهم الرشوه، یا سألهم الاجره، یا سألهم الجول. بالاخره همین که امام پیغمبر فرمود مردم به او محتاج هستن، ممشد احتیاج یک طرفی است، دو طرفی نیست، اما این نسبت به مردم چیه؟ محتاج نیست. پس از این که احتیاج را پیغمبر فقط به مردم نسبت داده، اما نسبت به این شخص احتیاج را ذکر نکرده است، معلوم می شد که طرف احتیاج به این اجرت ندارد و از مردم می خواد پول بگیره. این مال روایت اول. روایت دوم هم روایت عماره، که از روایت عمار هم می شود این معنا را استفاده کرد، برای این که عرض شود که امام علیه السلام انواع صحت را ذکر کردن. یکی از صحت ها فرمودن اجور القضات، قاضی اجرت بگیره. اون وقت علاوه بر اجرت فرمودن و اما رشوه یا عمار فهو شرک بالله. خب کسی که اجرت میگیرد اگر علاوه بر اجرت هم رشوه بخواهد بگیرد، این آدمی که اجرت میگیرد دیگه احتیاجی به رشوه نداره. پس از این روایت عمار هم ما استفاده میکنیم که جایی که طرف مستغنی بود، ولو استغنایش با اخذ حقوق باشه، با گرفتن ماهیانه باشه، این اگر بخواهد اجرت بگیره، اجرتش عرض شود که حرامه. این خلاصه ی حرف تا اینجا. خب اگر نظرتون باشد، ما سابقا گفتیم رشوه داریم و چی داریم؟ و هدیه داریم. هدیه داریم که یکی از آقایون وقتی ماشینا رو که گرفت گفتن این هدیه بوده، خلاصه رشوه نبوده. هدیه هم رشوه هست دیگه، اونم فرقی نمی کنه. منتها فرق بین رشوه و هدیه اینه که رشوه پول حکم کردنه، میگه آقا چجوری میخوای برات حکم بکنم. اینجا حکم کردن های ما درجه بندی داره، این مقدار به نفعت باشه باید اینقدر بدی، این مقدار به نفعت باشه باید اینقدر بدی. اصلا دیگه نرخش معینه دیگه، این قاضی هر رقم حکمی بخواد بکنه نرخش معینه. به اون میگیم چی؟ به اون میگیم رشوه. اما هدیه عبارت از این است که قبل از حکم کردن کسی یه پولی چیزی پیشکشی به آقا بده تا میل این آقا رو بخره و دل این آقا رو بخره و همه توجه این آقا رو بخره و بعد که خواست به پرونده رسیدگی بکند به یاد اون هدایا بیفته و به نفع این آدم حکم بکنه، حالا حقاً باشد و یا باطلاً باشد، به این هم میگیم هدیه. خب اینم همون رشوه هست دیگه، اسمشو نیاوردیم دیگه. بالاخره چیزی که باعث این بشود که حقی باطل بشه یا باطلی حق بشود ما به او میگیم رشوه. حالا اما رشوتون موضوعاً و حکمن و اما رشوتون حکمن، و اینجا این رشوه هم رشوه حکمیست و اخذ همچه پولی بر همچه آدمی چیه؟ عرض کنم که حرامه. ولو طرف واقعا میخواد به حق حکم بکنه و تصمیم ندارد به باطل حکم بکنه، اما خب وقتی در خونش اول صبح هدیه آوردن میفهمد حس ششمش به کار میفته، خب بنده از نظر سواد با این عاشق محمد تقی یکی هستیم، هر دو هم بحث بودیم، شاید اون از من تدینش هم بیشتر بود، سوادش هم از من بیشتر بود، برخوردش هم با مردم بیشتر بود، چطور هدایا فقط تو خانه من سرازیر، خانه ایشون سرازیر نیست. خب پس معلوم میشد این هدایا به منظوری داده شده است دیگه. پس ولو من میخوام به حق هم حکم بکنم، ولی وقتی بفهمم که این پولها به اون منظور داده شده است، تصرف من در اون پولها حرامه و اکل اون پولها اکل مال به باطل است و سحته. حالا ببینیم تا کجا میرسیم. و لامی که در این لیبتل به الحقوق آورده شده است، و لام فی قولهی لیبتل به الحقوق اما للغایه، یا لام لام غایته که در واقع پول میگیرد به منظور این که حقوق مردم را پایمال بکنه، پول در مقابل پایمال کردن حقوق و به قرض پایمال کردن حقوق میگیره، و یا این که نه، این لام لام عاقبته، کسی که اهل نبود و در مسندی که شایسته اون مسند نبود نشست، سرانجام تکیه زدن بر این مسند قضاوت این است که به باطل حکم بکنه و به حق حکم نکنه، حق رو زیر پا بگذاره. اول العاقبه و علل اول، اگر مراد غایت باشه، فیدل علی حرمت اخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل. روایت فقط اخذ مال در مقابل حکم باطل را می فرماید اشود که استیکاله، اما غیر او را نمیگد استیکال. پس اگر به حق حکم کرد استیکال نیست. و علی ثانی، ولی اگر لام لام عاقبت باشد کاری با این حکم الانیش نداریم، بلکه از این بالاتر میگیم فیدل علی حرمت الانتساب للفتوا، کسی که شایسته این نیست که در مسند فتوا بنشیند و در مسند قضا بنشیند، این انتصاب و قبول پست قضا برای همچه آدم حرام است من غیر علمن، که چرا کسی که اهل نیست آمده است در این مسند نشسته، طمعاً فی دنیا، برای اینکه در دنیا طمع داره، این پست شایسته این آدم نیست. و علی کل تقدیرن، چه لام لام عاقبت باشه و چه لام لام غایت باشه، و علا کل تقدیرن فظاهرها حصر الاستیکال المزموم، استیکال مزموم منحصر است فیما کان لعجل الحکم بالباطل، جایی که آدم به باطل حکم بکند، او مع عدم معرفت الحق، یا جایی که آدم حق رو نشناسه و بیاد بر این مسند تکیه کند، این دو جا حرامه. فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق، پس اگر کسی حق رو شناخت و به حق هم حکم کرد، اگر این دو شرط رعایت شد، استیکال و گرفتن پول و اکل در مقابل این قضا، این عیبی ندارد، طلب اکل کردن عیبی ندارد، مع الحکم بالحق. و دعوا کون الحصر اضافی، یا اگر کسی ادعا کند که این حصر، حصر اضافی است، نسبت به بس علوم این حرامه، یعنی نفی استیکال فقط در بس علوم برای مردم هست، اما قضاوت کردن رو روایت ازش ساکته، می شود اون هم جزو مصادیق استیکال باشه ولو امام هم نفرموده باشه. و دعوا این که این حصر، حصر اضافی است، نسبت به فردی که سائل اون فرد را ذکر کرد که همون بس علوم و معارف برای مردم بود، فلا یدلو، روایت فقط میگه کجا استیکال نیست، جایی که بس علوم باشد، در بس علوم امام استیکال را نفی میکند. فلا یدلو الا علی عدم الذم، روایت میگه مذموم نیست فقط نسبت به همچه فردی، و این فرد کسی بود که بس علوم و نشر معارف میکرد، نسبت به این فرد هست که مذمت نیست، دون کل من کان غیر المحصور فیه، دون هر کسی که جزء محصور فیه نیست، جزء محصور فیه ها نبودن، یکی کسی که به باطل حکم کرد، یکی کسی که شایسته نبود، یکی کسی که به حق حکم بکنه اما در مقابل حکمش پول بگیره، اینها همه را ممکنه بگیم که جزء استیکال هست و جزء محصور فیه که امام نفی کرد نیستن. خلاصه بله استیکاله، برای اینکه امام گفت کجا استیکال نیست، کجا استیکال نیست، جایی که اصلا کاری با حکم نداشت، امام گفت بس علوم و نشر معارف استیکال نیست، فقط نفی استیکال را از کی کرد؟ از بس علوم و نشر معارف، غیر از اون ممکنه همش استیکال باشه، دو تاشا اینجا گفته، یکشم نگفته روایت، دقت فرمودید. بنابراین از روایت استفاده نمی کنیم که قضای به حق هم استیکال نیست، از روایت فقط بس علوم و نشر معارف را می فهمیم که استیکال نیست. این ادعا خلاف ظاهر، این خلاف ظاهر این است که امام می خواد بگد از اون طرف بیایید، حصر را در طرف اثبات بیارید، مذمت را امام منحصر کرده است به چی؟ از اوور نرید که این هر بگید مذمت منحصر شده است در یکی از دو طایفه، یکی کسی که به باطل حکم بکنه، یکی کسی که شایسته یه حکم نباشه، اینجوری وقتی معنا بکنیم درست میشه. این خلاف الظاهر. و فصل فی المختلف، مختلف اخذ اجرت بر قضا رو تفصیل درش قائل شده، فجوز اخذ الجعل و الاجره، گفته از جعل و اجرت جایزه، که فرق بین جعل و اجرت معلوم شد دیگه، اجرت وقتی است که عقد اجاره برقرار بشه جول جاییست که عقد جعاله برقرار بشه. فرموده اخذ جول و اجرت جایزه مع حاجت القاضی، اگر قاضی نیازمند باشه، و عدم تعین القضا علیه، قضاوت هم بر او واجب عینی نباشه، و منعهی و ایشون یا منعهو یا من کرده از اخذ را، جوز اخذ را با اون دو شر و منع اخذ را مع غناهو، اگر قاضی بی نیاز بود، او عدم الغناء عنه یا مردم از او بی نیاز نبودن، یعنی قضا برش واجب عینی بود. ولعل اعتبار عدم تعین القضا، این که شرط کرده است باید قضا متعین نباشد و واجب عینی نباشد، وجهش اینه لما تقرر عندهم، برای اونیست که پیش فقها دیگه ثابت شده، مقرر شده، من حرمت الاجرت علی الواجبات العینیه، اخذ اجرت در مقابل واجبات عینیه حرام است و اجاره باطله. خب حالا این بابا چه کند؟ بالاخره محتاجه. و حاجته لا تسوق اخذ الاجرت علیها، صرف این که نیازمند هست مجوز نیست که در مقابل این واجب عینی پول بگیره. قضاوتی که میخواد بکند، و انما یجب علی القاضی، قاضی و غیر قاضی واجب است کار کنن و با کار کردن رفع حاجت بکنن، و انما یجب علی القاضی و غیر القاضی رفع حاجتهی من وجوه آخر، از بیت المال برداشت بکنن، کار مناسبی به دست بیارن و امثال اینها. و اما اعتبار الحاجه، این که ما گفتیم باید محتاج باشد، فل ظهور اختصاص ادله المن، ادله ای که می گفت جایز نیست جول، این ادله ظاهرشون مختص است به صورت الاستغنا، به جایی که طرف مستغنی باشه، چون عرض کردیم در روایت نبوی پیغمبر فرمود و احتیاج الناس الیه، و نفرمود ما احتیاجهی الی الناس، مثلا این آدم محتاج به مردم نبوده، فقط مردم محتاج به قضای او هستند. کما یظهر به تأمل در روایت یوسف و در روایت عمار که رشوه را بعد از اخذ اجرت بر قضا آورده، و وقتی اجرت قضا باشد دیگه این آدم مستغنی است دیگه. المتقدمتن، ولی حالا ایشون رسما فتوا میدهند، میفرمایند ولا مانع من التکسب بالقضا، مانعی ندارد که آدم خود قضا را تکسب برای خودش قرار بده، ولو قضا واجب هم باشه، ولی به شرط این که جزء واجبات کفاییه باشد، چون اغلب این صنایع جزء واجبات کفاییه هست دیگه. ولا مانع من التکسب بالقضا من جهت وجوب قضا، البته وجوب کفائیش، کما هو احد الاقوال فی المسئله الاتیه فی محلها ان شاء الله تعالی. اونجا میان بین واجبات عبادی غیر عبادی کفائی عینی اقسامش میاد دیگه. و اما الارتزاق من بیت المال، اما قاضی اگر از متحاکمان پول نگیره، از بیت المال بخواهد ارتزاق بکند، فلا اشکال فی جوازه، قطعا جایز است قاضی از بیت المال بردارد، مع حاجته، به شرطی که محتاج به بیت المال به این اجر باشه، بلکه مطلقا. بالاخره این آینده داره، زن و بچه داره، دختر داره، پسر داره، ولو مستغنی هم باشد در مقابل قضا میتواند از بیت المال حقوق برداشت بکند، او مطلقا، یعنی ولو محتاج هم نباشد. البته اذا رعى الامام المصلحه، اگر امام مصلحت بدانند. یه وقت از مردم جوری در فقر زندگی میکنن که اگر این قاضی بخواد زندگی بهتری و پسنداز بیشتر به خودش تهیه بکنه، مردم دوچار مشکل میشن، اما وقتی مصلحت بدانن چه عیب داره. این امام ما از این جاها زیاد داریم. این امامی که در این جاها ذکر میشه، مراد امام معصوم نیست، بلکه عم است از امام معصوم، کسی که متصدی مقام ولایت و امامت، یعنی ولی امر مسلمین. اذا رعى الامام المصلحه، وقتی ولی امر مصلحت بداند، می تواند ولو طرف بی نیاز هم باشد از بیت المال برداشت بکنه. لما سیجی او، برای اینکه بحثش بعدن میاد، لما سیجی او من الاخبار الوارده، اخبار وارده ای که فی مصارف الاراضی الخراجیه، اون روایاتی که در باب مصرف اراضی خراجی و همچنین مصرف انفال، مصرف اخماس، نهی که بعدن میاد، و یدل علیه، باز دلیل بر این که می شود از بیت المال به قاضی حقوق داد، ما کتبه امیر المؤمنین علیه السلام الى مال کل اشتر، اون فرمان، اون منشور واقعا جاویدانی که حضرت به عنوان روش ملکداری و حکمرانی بیان فرموده اند، در اونجا وقتی به پست قضا میرسن این چنین میفرمایند وفسح له، برای قاضی توسعه بده، یعنی کاری بکن که وقتی رفت روی مسند قضا نشست، به فکر نسخه بچهش نباشه، به فکر حقوق مدرسه بچهش نباشه، به فکر کرایه خانش نباشه، واقعا تأمین شده باشد و برود پشت میز قضاوت بنشینه که دیگه رشوه نتواند قلم او را کج بکنه دیگه. وفسح له، به او توسعه بده، توسعه قائل بشو برای قاضی. چه رقم توسعه ای؟ توسعه ای که یزیح علته، تمام نیازمندی های او را از بین ببره، که میگن در انگلستان تنها دسته ای که حقوقشون معین نیست، اول برد یه دسته چک سفید امضا بهشون میدن که هرچه میخوان توش بنویسن و بعد برن، سابق اینطوری بود است دیگه، قضاوت بکنن، قضاتی هستن که بر مسند قضاوت تکیه زدن دیگه. وفسح له، توسعه بده برای قضات، جوری توسعه بده که ما یزیح علته، که از بین ببرد علت و حاجت را. اینجا علت به معنای حاجت هست دیگه. عرض می شود که و یقل معه حاجته، دیگه نیازمندی هاش خیلی کم بشه، به مردم نیازمند نباشه. ولا فرقه بین، البته حالا یه مقدارم احتیاط باشه، خب منبری هم بره برای مردم صحبتی هم بکنه، ارشادی هم بکنه، همش دیگه نیازمندی هاش تأمین نشه و یقل معه حاجته، حاجتش بالاخره خیلی کم بشود به مردم، ولی باز به مردم یه نیاز و ارتباط آخوندی باید داشته باشه. ولا فرق بین ان یأخذ الرزق من السلطان العادل، از امام عادل آدم حقوق بگیره یا از سلطان جور حقوق بگیره. لما سیجی او بعدن میایم میگیم بیت المال مال اهلشه، کسی که قاضی بود عادل بود خواست به حق حکم بکند، یکی از مصارف بیت المال، ولو از دست ستمگر این پول را بگیره حق خودش دارد میگیرد دیگه. پس ولو سلطان سلطان جور باشه، اگر سلطان جور هم باشد میشود از او گرفت. ولو خرج این مال از دست جائر. و اما ما تقدم فی صحیحت ابن سنان، اما اون چه در صحیحه ابن سنان گذشت که امام من کرد اخذ اجور را بر قاضی از قبل سلطان، اون را گفتیم، گفتیم تصدی قضاوتش کار حرامی است و این آدم حق قضاوت نداره، چون با تصدی پست از طرف جائر فاسق میشه. پس من اگر قاضی جائر نبودم ولی حل دعوا کردم و حکم کردم، بعد بخوام از بیت المال برداشت بکنم، عیب و ایرادی نداره. پس روایتی که سابقا گذشت جوابش رو هم سابقا عرض شد که دادیم. فقط عرفت الحالفی. و اما الهدیه، هدیه چیست؟ و هی ما یبذله، اون چیزیست که طرف بذل میکند علی وجه الهبه. چرا؟ لیورث الموده، برای این که تخم دوستی و محبت را در دل این آدم به ارث بگذاره. الموجبت للحکم له، و این مودت موجب بشود که حکم به نفع این آدم بشه. حالا میخواد حکم حق باشه، میخواد باطل، به نفع این آقا حکم تمام بشه. و این لم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق، ولو قصد مبذول له، قصد قابل هبه، اون کسی که هبه را قبول میکنه و متقبل هبه، ولو قصدش فقط حکم به حق باشه، اما وقتی بفهمد این پول به چه منظوری به او داده میشود، تصرف در این پول برش چیه؟ حرامه. ولو این که مبذول له قصد نکند حکم را الا بالحق، اما در این حال اخذ هدیه برای او حرام است، اذا عرفه، وقتی بشناسد، ولو من القرائن، بشناسد که ان البازل، این که این آقایی که هدیه را به ایشون بذل کرده است، قصد الحکم له، قصدش این بوده است که حکم به نفع این بازل تمام بشود، علا کل تقدیرن، یعنی حق باشد یا باطل. پس بنابراین فرق بین هدیه و عرشبت که رشوه معلوم شد دیگه، رشوه پول حکم به ناحق کردنه، هدیه پولیست که دل به طرف فروختنه، اینا خیلی بینش فرق است دیگه. فیکون الفرق بینها و بین الرشوه ان الرشوه تبذل لعجل الحکم، اصلا این پول دینشه، داره دین را میفروشه دیگه، داره حق رو باطل میخواد بکنه، باطل را میخواد حق بکنه، پول دین فروشی را عرشوت که اون بهای دین را بهش میگیم چی؟ بهش میگیم رشوه. رشوه تبذل لعجل الحکم، اما هدیه میخواد دل را به دست، که اونم با سرانجامش وقتی دل به دست آمد دین از دست میرود دیگه، دقت فرمودی دیگه، دست و دیده و دل، بالاخره وقتی دل را داد به او، در واقع دین را هم به طرف قهرن داده است دیگه. حالا اونم الان بعد از حکمه میرسیم. ول هدیتو تبذلو لایراس الحب بالمحرک له علی الحکم، اون محبتی که تحریک بکند قاضی را بر حکم بر وفق منظور این آقای بازل، فظاهر و حرمتها، هدیه هم حرامه، لأنها رشوتون. اما بعد الان اینا بعدم میخوام، حالا ما فرمودید اگر از اول شرط بکنیم که بنده به نفع شما حکم میکنم ولی شما ما رو فراموش نکنی، بعدن بیاد یه هدیه ای بدهد، اینم رشوه است و حرامه. اما اگر نه واقعا این کاری کرده، زحمتی کشیده، حالا اونم یه میخواد چیزی بهش بده، اینم آیا حرام هست یا حرام نیست؟ روایات میگن اینم حرامه. حالا ببینیم درست است یا نه، یعنی اون از اون حرف میفهمیم یا نه، نه اینکه درست است یا نه. لأنها رشوتون او به حکم رشوه به تنقیح المنات و علیه یحمل ما تقدم، و بر همین معنا که هدیه چون رشوه هست حکمن حرامه هست، حبل می شود اون خبری که از امیر المؤمنین نقل شد که حضرت فرمود و این اخذ هدیتن، اگر والی هدیه ای بگیرد کان غلولا، این سرقته، این خیانته. و ما ورد من ان هدایا العمال غلولون، هدایای عمال غلول است و سرقت و مال حرام. و فی آخر سحتون، در بعض روایات دارد هدایا العمال سحتون، همش یه چیز دیگه. و ان عیون الاخبار، در کتاب عیون الاخبار از وجود مقدس سامان الحجج علیه السلام نقل شده است، ایشون از امیر المؤمنین نقل فرموده اند زیل این آیه شریفه، اکالون للسحت، خداوند یک عده را مذمت میکند که اینها اکال سحت هستند، خیلی چیزهای نجس و پلید را حرص برخوردنش دارن، الحریص و علا اکل سحت. چه کسی اکال و سحته؟ امام میفرماید هور رجل یغزی لأخیه حاجته، حاجتش را تأمین میکنه، بعدم طرف میگه آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، زحمت کشیدید، یه هدیه، پس این میشه هدیه کجا؟ هدیه بعد از انجام حاجت که شما سوال کردید. ثم یقبل هدیته. ولی روایت توجیهات، روایت توجیهاتی درش هست، در یک وجه میتونیم بگیم این حرامه، در یه وجه میتونیم بگیم خیلی مکروهه. اگر هدیه بعد از عمل به صورت شرط باشد این حرامه، طرف گفته به شرط این که به نفع من خوب کنی من شما رو فراموش نمی کنم، این هدیه میشود قبولش چی؟ حرام. اما اگر نه واقعا به حق حکم کرده، باز هم حضرت میفرماید اکال سحته، این تأکیده برای اینکه این رشوه یواش 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 این آقا دستش چسبنده میشه، چسبنده که شد دیگه هر وقت خواست خلاصه قضاوت بکنه نگاه به دست آقا میکنه، طرف جیب دراز میشه، طرف جیب دراز نمیشه، دست چک بیرون میاد، بیرون نمیاد، و یواش یواش وقتی اینجور خو گرفت قهرن حقها هم باطل میشود، باطلها هم چه میشود؟ حق میشه. پس الان حرام نیست اما کراهت شدید دارد، چون همچه کاری سر از حرام بیرون میاره. ولی روایت توجیهاتون تکون و روایه علا بعض این توجیهات محمولتن علا ظاهرها من التحریم، ازش تحریم میفهمیم اگر به عنوان اشتراط باشد، و علا بعضها، اما روی بعض از توجیهات باید روایت را حملش بکنیم بر چی؟ بر مبالغه در رجحان تجنب. خیلی آدم باید دوری بکنه، یعنی حرام نیست اما خیلی باید دوری کنن از قبول هدایا من اهل الحاجت الی، هر کس به او محتاج بود اگر هدیه ای آورد تجنب کند از هدیه، لئلا یقع فی الرشوة یوما، برای اینکه یه روزی دوچار رشوه نشود. خب تا اینجا ثابت شد که رشوه در مقابل حکم حرام هست یا نه؟ حرام. اما رشوه در مقابل غیر حکم، بارش تو بندر گیر کرده، مالیات زیادی براش بریدن و امثال اینها، گرفتاری داره، پروانه کسبش نمیدن، حالا یه پولی میدهد که خودشا خلاص بکنه، آیا این رشوه هست یا نه؟ میگن اون چه از اهل لغت به دست آمد به این رشوه اصطلاحی گفته نمیشود، اما قطعا گرفتن همچه پولی حرام هست. دقت فرمود و اکل مال به باطل هست دیگه. و بله چی؟ بله بله، فرق بانک و عرشبت که صندوق از رسه نداره. ولی یحرم الرشوه، آیا رشوه حرام هست؟ فی غیر الحکم بناءً علی صدقها، اگر در غیر حکم هم رشوه صدق کرد، کما یظهر مما تقدم عن المصباح و النهایه، گفتیم هو الوصلت الی الحاجه، حاجت میخواد حکم باشه میخواد غیر حکم باشه، که ان یبذل ماله، یا که ان یبذل مالا، مال خودش را یا مالی را بذل کند، الا ان یصلح امره عند الامیر، بالاخره امرش پیش امیر خراب شده، این پول میدهد که یه جوری کارش را اصلاح بکنه. فان کان امره منحصرا فی المحرم او مشترکا بین المحلل والمحرم لکن بذل اصلاحه حرامن او حلال، شما کاربار را حل بکن، میخواد حلال باشد میخواد حرام باشد، در تمام این موارد فظاهر و حرمت، و این کار حرام هست یا حرام نیست؟ حرام هست ولو رشوه نباشه، اما این احقاق باطل است و ابطال حق است دیگه. لا لعجل رشوه لعدم دلیل علیه ادا بعض الاطلاقات المنصرف الى الرشا فی الحکم، بله بعضی از اطلاقات داشتیم که این موارد رو هم شامل می شد، اما چون کثیراً رشوه در حکم استعمال شده است، اون اطلاقات رو هم میگیم منصرف است به رشای در حکم، و همچه رشوه هایی را بهش رشوه نمی گوییم دیگه. ادا بعض از اطلاقاتی که اون اطلاقات هم منصرف است به رشای در حکم، پس از باب رشوه نیست. پس از چه بابی است؟ بل انه اکل للمال بالباطل فیکون الحرمت هنا لعجل الفساد، حرمت برای خاطر این است که این پول فاسده و حق تصرف در این پول رو ندارد. گرفتن پول حرام نیست، اما تصرف در پول حرامه. رشوه هم گرفتنش حرام بود هم تصرفش حرام، اینجا اخذش حرام نیست اما تصرفش چیه؟ چون مالکش نیست دیگه. فلا یحرم القبض فی نفسه و انما یحرم التصرف، چرا؟ لان این مال باق علی ملک غیری که این مال را داده است. نعم یمکن ان یستدل علی حرمته بفهوا اطلاق ما تقدم فی هدیه الولات والعمال، وقتی در ولات و عمال هدیه را میپذیرفتن، وقتی هدیه حرام بود گرفتنش حرام بود، این پولی هم که میخواد بگیرد تا کارشو پیش سلطان حل بکنه، اینم به طریق اولا باید اخذش حرام باشه. در این که تصرف درش حرام هست بحثی نیست، اما میتونیم بگیم اخذش هم حرامه. از کجا میگیم اخذش حرامه؟ از فحوای روایات قبول هدایال سلطان، چجور اونجا امام گفت اخذ الهدیت من از سلطان غلول، اخذ یعنی چه؟ یعنی گرفتن. خب وقتی اونجا حرام بود، پس اخذ مال از کسی که به ناحق کارش را درست بکند باید به طریق اولا حرام باشه. پس میتونیم حرمت اخذ را استفاده کنیم از فحوای اطلاق اون که گذشت فی هدیه الولات والعمال، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.